شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقتم رسیده که از شما دعوت کنم با یکی از برنامه‌های پیشین خبرنگار همراه باشید.
خبرنگار
و ما در جهان پر آشوب امروز ما که جنگ از بزرگترین و هولناکترین چالش‌های اون به شمار میاد، بیانی از حضرت عبدالبها بسیار شایان توجه و تأمله. بیانی که با برجسته کردن موزلهایی چون نابرابری و عدم تساوی حقوق زنان و مردان به عنوان عمده ترین علل جنگ ها ما رو در مسیر ناهموار و پرپیچ و خم رسیدن به صلح هدایت میکنه، تا شاید همه ما در هر کجا که هستیم آگاه تر و با اطمینان بیشتر و قدم های مصمم تری نه تنها برای ممانعت از جنگ، بلکه برای تحقق صلحی حقیقی و پایدار تلاش کنیم و گام برداریم. در این بیان آمده است: چون نسوان کاملا در امور این جهان سهیم گردند و با مردان تساوی و برابری حاصل کنند، جنگ موقوف شود، زیرا مانع و راده جنگ نسوان خواهند بود. در این شک و تردیدی نیست. موزل نابرابری و عدم تساوی حقوق زنان در دستیابی به صلح جهانی موضوع گفتگوی امروز ماست. نوشین آگاهی هستم، به شما همراهان عزیز خبرنگار صمیمانه خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در این خبرنگار میزبان خانم دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستیم. خانم دکتر فرح دوستدار در این برنامه با ما در مورد اهمیت برابری و تساوی حقوق زنان در رسیدن به صلح جهانی گفتگو میکنند. قبل از اینکه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت کنم، یادآوری کنم که میهمانان عزیز خبرنگار در این برنامه نظرات شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات رسمی جامعه بهائی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. از شما دعوت می کنم همراه باشید. خانم دکتر فرح دوستدار، درود بر شما، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید.
منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. خانم دکتر دوستدار، همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد ابعادی از صلح هست، صلح جهانی و موضوع نابرابری که از موانع بزرگ جهان امروز ماست. قبل از اینکه مروری داشته باشیم بر این موضوع، تعریف شما از نابرابری چی هست؟
خب نابرابری رو در زمینه‌های مختلف ما میتونیم شرح و بستش بدیم، ولی در ارتباط با مسئله صلح در علم سیاست یک اصطلاحی هست که میگن جنگ ادامه سیاست هست با وسائل دیگر. حالا چرا به طور کلی جنگ رخ میده؟ چون کشورها دو راه برای حل اختلافاتشون دارن، برای حل اختلافات و مشکلاتی که بین کشورها، بین حکومتها به وجود میاد. یکی از راه مکالمه، گفتگو و عقد قراردادها است، و وقتی که این روش به بنبست میرسه، اون وقت هست که کشورها جنگ رو شروع میکنن. در واقع اون کشوری جنگ رو شروع میکنه که قوی تر هست. یعنی به این ترتیب مسئله نابرابری در قدرت یکی از انگیزه هایی است که کشورها جنگ رو شروع میکنند. پس اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، در مسئله صلح نابرابری در قدرت کشورها و حکومتها میتونه موجب یکی از دلایل جنگ باشه. البته این خواسته قوی شدن یا اینکه قدرت به دست آوردن هم از نظر اقتصادی مطرح است و هم از نظر سیاسی. و از نظر اقتصادی خب از این جنبه که کشورها میخوان دامنه جغرافیاییشون رو گسترش بدن، درآمدهاشون رو گسترش بدن، و از نظر سیاسی هم که خب بلند پروازی های قدرت های بزرگ. و خب همیشه در سطح بین المللی تا زمانی که ما قوانینی نداشته باشیم و نظامی نداشته باشیم که مشکلات کشورها رو بتونه به وسیله قانون حل بکنه، کشورها گمان میکنن که با قدرت نظامی و قدرت اقتصادی میتونن منافعشون رو حفظ بکنن. در نتیجه برابری به این صورت میتونیم در مسئله صلح مطرحش کنیم که در مقابل قانون کشورها برابر باشن، یعنی همون خواسته ای که در دموکراسی وجود داره و در درون کشورها، در درون حکومت‌های دموکراتیک، این برابری در مقابل قانون یکی از شرایط دموکراسی است، که یعنی همه افراد در مقابل قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند. ولی در سطح بین المللی ما هنوز چنین نظامی نداریم که بتونه کشورها رو از نظر قانونی، از نظر نیازهاشون، از نظر حق و حقوقشون با هم برابر قرار بده و در حل و فصل مشکلات سیاسی و یا اقتصادی راهکارهایی رو ارائه بده که بدون خشونت بتونن کشورها اختلافاتشون رو حل کنن و یک محکمه جهانی باشه که بتونه تشخیص بده که چه ادعایی بر حقه و چه ادعایی بر حق نیست. در نتیجه ما میتونیم بگیم که مسئله نابرابری یکی از مشکلات، یکی از موانعی هست که در راه رسیدن به صلح و حل اختلافات بدون به کار بردن خشونت در واقع مانعی هست بر سر این راه.
شما به موضوع قدرت اشاره کردین که بعد گفتی که از چالش‌های بزرگ جهان امروز ماست که باعث بسیاری از اختلافات و مناقشات میشه، همونطور که شما به خوبی توضیح دادید. اگر بخوایم قدرت رو در یک چارچوب جدیدی تعریف بکنیم که در یک مفهوم مثبت بتونه تاثیرگذار باشه، اون رو شما چگونه تعریف میکنید؟
خب مسلمه که اون مفهومی که ما از قدرت در نظام کنونی سیاسی و در سطح جهانی داریم یک تفکر مردانه است، چون تا کنون مبتکر سیاست و به اصطلاح مبتکر ساختار سیاسی همیشه آقایون بودن و خانم ها در واقع در مسائل اجتماعی و سیاسی خیلی میتونیم بگیم تا یک قرن گذشته اصلا دخالتی نداشتن. در نتیجه ما قدرت رو بستگی به این که چگونه اون قدرت رو تعریفش بکنیم، میتونه مسئله قدرت یا اینکه با خشونت و با جبر و زور و یا حالا اگر بخوایم به طور مثبت بگیم به نیروی بازو و قدرت فیزیکی متکی باشه و یا میتونه به قدرت و توانایی یا توانمندی در زمینه حفظ محیط زیست، حفظ جان انسانها و حفظ این جهانی که در واقع مثل یک کشتی هست که همه ما ساکنین زمین در اون کشتی ساکن هستیم و اگر غرق بشه به هممون صدمه میرسه. و ما اگر قدرت رو به این مفهوم سازنده بهش نگاه کنیم، قدرت برای حل مشکلاتمون ولی به وسایل خشونت پرهیز و بدون جبر و زور، در اون صورت میتونیم امیدوار باشیم که ساختار سیاسی یک تحولی درش ایجاد بشه.
و چه ابزاری رو شما تصور میکنید که در این ساختار سیاسی که قدرت یک نقش سازنده داره باید مورد استفاده قرار داد؟
خب جواب سادش باز همون برمیگرده به مسئله برابری و اینکه از نظر جنسیتی هم زنان و مردان به یک اندازه در طرح این ساختار سیاسی شریک و سهیم باشند، به این معنی که خانم ها هم در واقع خودشون رو مسئول بدونن که در این نظام کنونی یک تحولی ایجاد بکنن. و البته در خیلی از زمینه ها تحول ایجاد شده، در خیلی از متدهای منیجمنت الان این تفکر که فقط سود مد نظر نباید باشه، بلکه رفاه فیزیکی و رفاه روانی کارکنان هم مهم هست و اینکه جان کارکنان باید حفظ بشه، سلامتیشون باید حفظ بشه. اینها همه تفکراتی هست که میتونیم بگیم تفکرات زنانه. البته مقصودی نیست که فقط خانم ها اینطور فکر میکنن، ممکنه البته امکانش هست که آقایون هم همینطور فکر کنن و از این طریق میتونیم امیدوار باشیم که اصلا دید ما به مسئله جنگ تحول پیدا بکنه و ما جنگ رو یک چیز خانمانسوز و که البته که هست و همه میدونن، ولی سعی و کوششمون رو بگذاریم بر این که جنگ روش و یا متد حل اختلافات نباید باشه. ولی خب این مسئله مستلزم این هست که ما در سطح جهانی یک نظامی داشته باشیم، مؤسساتی داشته باشیم که دارای قدرت اجرایی هستند و مؤسساتی که بر مبنای عدالت و بر مبنای اینکه حق و حقوق همه کشورها و همه مردم جهان باید حفظ بشه، بر این مبنا کار بکنن و نیروی اجرایی داشته باشن. چون ما الان فرضاً سازمان ملل در خیلی از زمینه ها نیروی اجرایی نداره، یعنی مشروعیتی به اون صورت نداره که بتونه کشورها رو مجبور کنه که به جای بکارگیری اسلحه بتونن به وسیله مذاکره، معاهده و قراردادها مشکلات و مسائلشون رو حل کنن.
خیلی ممنون. شما به نابرابری جنسیتی اشاره کردین در راستای دست یافتن به صلح. در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری بدین و اینکه چه نقشی میتونه داشته باشه برابری جنسیتی برای ایجاد صلح.
من دو تا مثال میتونم بزنم، یکی در زمینه اقتصاد، یعنی در واقع بحران اقتصادی که سال 2008 ایجاد شد که واقعا اقتصاد جهان رو به انحطاط میرفت و خیلی موقعیت خطرناکی بود در دنیا، چون اگر سقوط اقتصادی میشد همه کشورها ضرر میدیدن و تا حدودی هم ضرر دیدن، و یکی در مبارزه با بیماری همگیری کووید 19. در بحران اقتصادی سال 2000 آماری که داده شده، چون میدونید که اون در اون زمان بانک ها و بسیاری از شرکت ها ورشکست شدند و آماری که دادن نشون میده شرکت هایی که خانم ها در رأسش بودند و یا در هیئت مدیرش، در اون گروهی که به اصطلاح هیئت مدیره بوده شراکت داشتن، این کشورها کمتر منتهی به ورشکستگی شدن و اومدن مطالعه کردن ببینن علتش چی بوده. فهمیدن یکی از عللش این هست که خانم ها به طور کلی اهل ریسک کردن مثل آقایون نیستن. ببینید جنگ یه نوع ریسک دیگه، ریسکی که قبلنا حالا دوئل بوده، قبلنا نبردای تن به تن بوده، یا پیروز می شدن یا کشته می شدن دیگه. خانم ها به طور کلی اهل ریسک نیستن، کمتر، یعنی مثل آقایون اهل ریسک کردن نیستن. و یک عامل دیگه‌ای که در این تحقیقات پیدا کردن، خانم ها وقتی که در رأس یک شرکتی هستن، افراد و رفاه و به اصطلاح انسان‌ها براشون مهمتره تا اینکه فقط به منفعت مادی فکر کردن. چون در رقابت‌های اقتصادی مردانه هم حالت جنگ رو داره، یعنی هر کی میخواد منفعت بیشتری رو ببره، در صورتی که یک خانم، یک زن که مادر هم در خیلی موارد هست و یا به طور طبیعی این احساس مادری رو به ارث برده و در وجودش هست، براش اون آدم ها، انسان هایی که در این حالا شرکت کار میکنن، در اقتصاد فعال هستن، آدم ها براش مهمترن تا فقط در نظر گرفتن منافع. و این دو عامل رو در تحقیقات دیدن که خانم ها در این دو عامل تفاوت دارن و شرکت هایی که زن ها در شرکت داشتن ضرر کمتری بردن از اون بحران اقتصادی. بعد نمونه دیگه مبارزه با بیماری همگیر کووید هست که آماری که بیرون دادن نشون داد که کشورهایی که زن در رأس، حالا یا رئیس جمهور بوده یا نخست وزیر بوده، زنها در رأس اون بودن، مثلا نیوزیلند که خیلی موفق بودن در پیشگیری این، به اصطلاح کنترل این بیماری کووید، این کشورها موفق تر بودن. چون باز خانم ها براشون همین که ریسک نمی کنن، همین که یک دفعه تصمیمات خیلی جسورانه نمی گیرن، بلکه بیشتر تأمل می کنن، بیشتر می خوان که انسان ها رو حفظشون کنن. و چون یکی از عللی که خیلی شیوع پیدا کرد برای این بود که فکر می کردن اگر که فروشگاه ها رو ببندن، شرکت ها رو تعطیل کنن و بخوان با این کووید به این نحو مبارزه کنن، خیلی منافعشون از نظر اقتصادی به ضرر میرسه به اون شرکت ها و اون کشور. ولی خانم ها بیشتر اون انسان رو، حفظ انسان رو در نظر داشتن تا فقط منافع مادی. و شاید این دو مثال مثال خوبی باشه که ما، البته خیلی ها الان بر این عقیده هستن که خیلی خوب هست که خانم ها بیشتر و بیشتر در پست های مدیریتی و در رأس کارهای مهم باشن، که این دید زنانه بیشتر قوت بگیره و وارد ساختار اجتماع و اقتصاد و سیاست بشه.
در مورد صفات زنانه که شما اشاره کردین در مقایسه با صفاتی که ما در مردان بیشتر میبینیم، چطور این صفات میتونن تأثیر گذار باشن در تحول مفهوم قدرت؟
قدم اول برداشتی است که ما از قدرت داریم. در نظام بهایی به طور مثال، مسئله قدرت رو جایگزین میکنن با خدمت. یعنی قدرت یک انسان وابسته است به خدمتی که به بشریت میکنه. حالا آیا کشت و کشتار خدمته و یا اینکه خدمت این هست که ما سعی در رفاه و بهبود اوضاع زندگی انسان ها بکنیم؟ و صفات زنانه از این نظر به ما کمک میکنه، چون در واقع وجود زن از ابتدا، وقتی ما مادری رو در نظر بگیریم، بر مبنای فداکاری و خدمت به برای بقای نسل و نسل آینده پای ریزی شده، به این معنی که برای اینکه ما یک فرزندی رو به دنیا بیاریم و پرورشش بدیم، به مقدار زیادی فداکاری و از خودگذشتگی احتیاج داریم. و اینکه ما اون انسان نوزاد رو که ناتوان هست درکش کنیم، نیازهاش رو درک کنیم و بهش کمک بدیم تا اینکه یواش یواش رشد کنه و به مرحله بلوغ و استقلال برسه. در واقع در نتیجه این مسئله جایگزینی قدرت با خدمت، این خودش اول باید در تفکر ما شکل بگیره، در آگاهی ما شکل بگیره، که میزان قدرت یک انسان در خدمتیه که به دیگران میکنه. میزان قدرت یک رئیس حکومت یا رئیس یک کشور، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا هر سیاستمداری هست، به میزان خدمتی وابسته است که برای مملکتش انجام میده، نه به میزان اون جاه طلبی ها و قدرت طلبی هاش که معمولا یکی از عوامل ایجاد جنگ و بدبختی در دنیا بوده. و یکی دیگه مسئله همکاری هست. ببینین، مادر وقتی که فرض کنین در کارهای روزانش وقتی غذا میپزه، این غذا رو برای همه بچه هاش میپزه، یعنی به فکر تمام خانواده هست، فقط به فکر خودش نیست. در نتیجه این مسئله این که به فکر دیگران بودن خودش باعث میشه که تحول فکری ایجاد بشه که ما، یعنی به عنوان فرض کنین در هر پست و مقامی که هستیم، فقط به فکر اینکه خودمون پیش بریم و منفعتمون بیشتر بشه نباشیم. البته این مسائل ممکنه ایدئالیستی به نظر بیاد، یا به اصطلاح ممکنه مسائل آرمانگرایی باشه، ولی در واقع میتونه به کلی ساختار اجتماعی ما رو بهش تحول بده. و مسئله همکاری و کار کردن در گروه، و این مسئله رو اگر خانم ها منتقلش کنن، همونطور که فامیل به هم همبسته هستن، برای همدیگه فداکاری میکنن و در مسائل خانواده با هم همکاری میکنن، اگر این احساس منتقل بشه از خانواده به جامعه، به سطح کشوری و به سطح جهانی، ما میتونیم واقعا دنیا رو تحول بش بدیم. از این نظر خانم ها میتونن نقش مهمی ایفا کنن، ولی نه فقط به وسیله گفتن و یا به وسیله فقط مادر بودن، بلکه به این وسیله که ما این طرز تفکر رو اولا بهش رسمیت ببخشیم و بعد در ساختار اجتماع اون رو مؤثر قرار بدیم که ما بتونیم نظام فعلی رو بهش تحول بدیم و به یک نظام صلح‌آمیزی نزدیک بکنیم. و در واقع این همون هدفیه که جامعه بهایی داره و تمام آثار بهایی بر مبنای ایجاد یک تمدن صلح پرور هست. و البته درسته که در موقعیت کنونی جهان ممکنه که آرمانگرا به نظر بیاد، ولی بدبختی ها و گرفتاری هایی که جنگ و خونریزی ها تولید میکنه، امیدواریم که بشر رو به فکر بندازه و در عین حال نیروهایی که صلح طلب هستند تعدادشون بیشتر بشه در جهان، تا اینکه ما بتونیم روزی این تحول رو به وجود بیاریم.
خیلی وقتا میبینیم که زنانی که در قدرت هستند اون خصایل مردانه رو شاید بیشتر از خودشون بروز میدن، و همونطور که اشاره کردین قبلا، خیلی مردها ممکنه اون خصایل مثل احساس مسئولیت یا حس مراقبت و محافظت از انسانهای دیگه یا ریسک نکردن، بنابراین به نظر میاد که شکلگیری این خصایل در حقیقت با تعلیم و تربیت شروع میشه. آیا این درک درستی هست از مطلبی که شما فرمودین؟
مسلما درک درستی هست، چون تربیت مهمترین عامل تحول هست، ولی شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. چون اشکال ما الان ساختارهای سیاسی و اجتماعی دنیای کنونی است که بر اون طرز تفکر و نظریه مردانه بنا شده، و باید اون باید تحول پیدا کنه. و علت این که خانمایی که شما عنوان کردین در اول سوالتون، که بسیاری از خانمها رفتار مردانه از خودشون نشون میدن، کاملا درسته، و این دلیلش اینه که ساختار اجتماع و سیاست چون مردانه هست، خانمهایی که بخوان در این ساختار وارد بشن و به مقامی برسند و فعالیتی داشته باشند، ناگزیر هستند که این قواعد بازی رو رعایت کنند. و همون رفتار مردانه رو از خودشون نشون بدن. و حالا اگر ما بخوایم تحولی ایجاد کنیم و تغییری ایجاد کنیم، در واقع باید ساختارها رو تغییر بدیم. یعنی این تفکر زنانه رو که ما میگیم خب از بچگی باید پرورش داد، تربیتش کرد، ولی بر طبق اون بیایم یک نظام جدیدی رو پایه ریزی کنیم با این باور و با این اطمینان که باید ما این نظام جنگ طلب و خشونت ورز رو تحولش بدیم و تغییر بدیم به یک نظامی که بر مبنای قانون هست، بر مبنای عدالت هست و بر مبنای حل مشکلات با روش‌های خشونت پرهیز است.
شما به نکته اشاره کردید که حضرت عبدالبها در بیانات خودشون تاکید کردند و اون اهمیت نقش زنان در استقرار صلح هست و می‌فرمایند که تحقق صلح منوط به تحقق برابری زنان هست.
حضرت عبدالبها در سفرهایی که داشتند به اروپا و امریکا و خصوصا در امریکا، زمانی بوده که جنبش های زنان خیلی قوت گرفته بوده و خیلی مطالب جالبی در زمینه اهمیت شراکت خانم ها و اینکه تا چه حد میتونن به پیشبرد مسئله صلح کمک بکنن بیان فرمودن. البته مطالب حضرت عبدالبها به زبان ساده است، ولی مسائل خیلی عمیق فلسفی رو عنوان میکنه و هدف حضرت عبدالبها این است که بفهمانند که ما باید برای رسیدن به صلح تحولات عمیقی رو در جامعه به وجود بیاریم. از این نظر شرح میدن که دنیا تا کنون بر مبنای زور و خشونت بوده، ولی امروزه این زور بازو به اصطلاح و خشونت ارزش خودش رو از دست داده و امروز اون عواطف انسانی و هوش و ذکاوت و قوایی برای بشر لازم هست. و بعد میفرمایند که این قوا در خانم ها خیلی قوی هست و از این نظر شراکت خانم ها در تمام زمینه های اجتماعی دارای اهمیته. و در واقع ما اگر فکر کنیم مسئله برابری حقوق، حقوق زن و مرد، در واقع شرط عدالت در جهانه و هنگامی که کشورها و فرهنگ‌های مختلف خصوصا در قسمت آسیا و افریقا که هنوز مسئله برابری قدری عقب‌تر از کشورهای غربی هست، هنگامی که آقایون قبول کنند که خانم‌ها به همون اندازه دارای ارزش و حقوق هستند، این خودش یک قدم مهمی هست در راه عدالت و در واقع دموکراسی. و وقتی که خانم ها تساوی و تساوی حقوقی رو داشته باشند و بتونن در تمام زمینه های اجتماع شرکت کنن، مسلما این توانایی رو خواهند داشت که ساختار جامعه رو بهش تحول بدن و دنیا از این نظامی که بر مبنای قدرت و زور و نیروی اسلحه و تخریب بنا شده تحول پیدا کنه و این قوای مخرب در یک کانال‌های مثبتی که بر مبنای سازندگی و عدالت و حفظ جان انسان‌ها هست در این کانال‌ها جاری بشه.
خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو به ما دادید و افکار و اندیشه های الهام بخشتون رو با ما شریک شدید. خانم دکتر فرح دوستدار، بی نهایت سپاسگزارم ازتون.
من هم سپاسگزارم از دعوت شما. آرزوی موفقیت دارم برای رادیو شما.
ما از جنگ خسته ایم، ما نفرت را خسته ای کذب یا افترا، ما نخواهیم اینها و عشق را جایگزین می کنی و مهر را جای می دهی. عشق می آید اگر تو خواهی اگر که ما